علاوه بر پشتوانه مطالعاتی کافی، زیرساخت‌های اصولی و مناسبی در کشور ایجاد نشده، اجرای این قانون تأثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. وی اظهار داشت برخورد قهری با مالکان خانه‌های خالی در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان اختیار افراد در اموالشان را با این گونه اقدامات دچار تزلزل کرد. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود چندی پیش بحث تعیین سقف 25% افزایش اجاره بهای مستأجران در تمدید قراردادها نیز مطرح شد که پیامد آن یا اجبار مستأجران برای تخلیه ملک مورد اجاره و در نهایت اجاره دادن به مستأجر جدید با قیمت دلخواه مالک بوده و یا توافقات غیر رسمی بین مالک و مستأجر را سبب شده است. بنابراین این گونه تصمیمات و اقدامات سطحی نمیتواند هیچ تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد. متشکرم از اینکه در بین شبکه‌های مختلف رادیویی در این لحظه که به ساعت 11:02 رسیدیم از روز شنبه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22 با ما باشید با برنامه‌های متنوعی که تدارک دیده شده برای شما مخاطب ارجمند. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو میتونید از طریق 30036-37 و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس بکنید. در این روزهایی که همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشاهده میشه و از نیمه تیر ما همگی ماسک استفاده میکنیم، دعوت میکنم شما رو به استفاده کردن مثل گذشته از ماسک و همراهی در پویش من ماسک میزنم. دعوتتون میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چالش از رادیو اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ی چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه ی امروز چالش به بررسی و تحلیل وضع روابط تجاری ایران با افغانستان و پاکستان میپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید تا انتهای این برنامه. تشدید جنگ و ناامنی داخلی امنیت مسیرهای ترانزیتی افغانستان با کشورهای منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در کنار گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد و تجارت منطقه آثار منفی گذاشته، تا جایی که وزارت دارایی افغانستان به تازگی اعلام کرده با کاهش 15 میلیارد افغانی از درآمدها مواجه شده. خب این میزان کالا که از ایران وارد افغانستان میشه قاعدتاً عوارض گمرکی رو هم نصیب دولت افغانستان میکنه که به عدد حدوداً 2 میلیارد افغانی میرسه. در واقع درآمد دولت افغانستان هم از این میزان واردات از ایران کاهش پیدا کرده. خب نکته اینجاست که چالش های از قبل این کشور بر سر تجارت با پاکستان داشته که همچنان باقی است. البته تصمیم اخیر دولت پاکستان برای بازگشایی چند گذرگاه دیگر مرزی با ایران گرچه نقطه عطفی در مبادلات تجاری مرزی به رغم شرایط کرونایی، اما در این موقعیت باید ببینیم که چه فرصت‌های تجاری بین ایران، افغانستان و پاکستان وجود داره و چقدر تونستیم از این فرصت‌ها بهره ببریم. با این موضوع و چالش همراه ما باشید. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. اینجا چالش رادیو اقتصاد است. جناب آقای مهندس سید حسین سلیمی، رئیس محترم اتاق ایران و افغانستان و اتاق بازرگانی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس محترم انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش هستند. مهمانان دیگری رو هم از طریق خطوط ارتباطی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس سلیمی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. کرونا باعث شد که تقریبا 80% تجارت ما از اسفند رو به افول بره و ما دچار مشکلاتی در تجارت خارجیمون بشیم، دست کم با کشورهای اطرافی که این تجارت رو داشتیم، حالا چه کشورهای همسایه شرقی ما و چه کشورهای همسایه غربی، شمالی و جنوبیمون. شاید همین افول تجارت از بهمن و اسفند که تا تقریبا خرداد هم ادامه داشته، الان باعث شده که ما شاهد نوسانات نرخ ارز در کشورمون هستیم، چون تبادلی صورت نگرفت. اما این عدم تبادل که تقریبا از خرداد ماه رو به گشایش رفت و ما 80% تجارت خارجیمون دوباره شروع کرد به رونق گرفتن و با همسایه های خودمون شروع کردیم تبادل تجاری کردن. تو این بین ما ناامنی هایی که در افغانستان وجود داره، پاکستان که اساسا اعلام میشه یا در افواه عامه این گونه است که مهد تربیت القاعده بوده، هنوز به قوت خودش باقی است. من در مقدمه برنامه اشاره کردم که پاکستان چند گذرگاه مرزی با ایران رو باز کرده، نقطه عطفش. اما این ناامنیه در این کشورها تجارت ما رو با مشکل مواجه میکنه، دو کشوری که به حال روابط ما با اونها روابط بدی نیست. آیا الان وضعیت میدانی روابط تجاری ما با افغانستان و پاکستان برگشته به دوران قبل از کرونا یا خیر؟
من مقدمتا باید خدمتتون بگم که این موزل کرونا عملا باعث شده است که کلی کشورها مبادلات کالاشون کاهش پیدا کنیم، فقط بله. مختص ما نیست.
درسته.
و به هر حال این یک بحران اقتصادی در دنیا به وجود آورده که خب رشد منفی در اکثر کشورها از جمله کشور ما هم حاصل کرده.
بله.
ولی خوشبختانه در مورد افغانستان با توجه به شناختی که من و مسئولیتی که دارم، جلسه در وزارت ما سمت داشتیم راجع به این مسئله، یه گردمای از استاندارها و مناطق مرزی، گمرکات، بانک‌ها، بانک مرکزی و غیره حضور داشتم و دو سه جلسه هست که در این مورد بحث می‌شود که وضع افغانستان با ایران چی. که خوشبختانه علی‌رغم این که ما مرزهام با کشور اروپایی از طریق ترکیه تقریبا غرب کشور تقریبا بسته بود، با عراق هم مدتی به دلایل کرونا بسته بود، ولی با افغانستان با یه تمهیداتی مدت خیلی کوتاهی
بله
این رابطه قطع بود، شاید حد اکثر دو هفته بیشتر نبود، ولی دوباره برقرار شد.
در کل این دوران کرونا دو هفته با افغانستان تجارت نداشتیم.
بله. خوشبختانه آماری که داریم سه ماهه اول امسال ما اگر همینطور ادامه پیدا کنه، می توانیم کل اون صادراتی که به کشور افغانستان که حدوداً رقمی است معادل مثلا 3 میلیارد دلار رو حاصل کنیم. این سه ماهه نشانگر این بوده که
3 میلیارد دلار در کل سال بوده،
3 میلیارد در کل سال. بله. صادرات ایران به افغانستان.
بله.
بنابراین خوشبختانه به دلایلی که تفاهماتی شد با افغانستان با گروهشون، توانستند که کالاهای ایرانی رو، چون واقعا ذائقه مردم افغانستان، تعدادشون هم در ایران اقامت داشتن حالا برگشتن، طبع غذایی و ذائقهشون به قدری همگون شده با مسائل کشور که وقتی میرن در افغانستان هم سعی میکنن همون مواد غذایی رو تامین کنن، از کنسرو ها، از مواد غذایی رو به گوجه فرنگی انواع اقسام و حتی مسائل ساختمانی. خوشبختانه چون تعدادی از برادران افغان که در ایران کار میکردن، بیشترشون ملحق شده بودن به کارهای ساختمانی، وقتی برگشتن همین کار رو در کشور خودشون میخوان ادامه بدن، بس طبع مصرفیشون و یا شناختشون روی مواد مصرفی ساختمانی همگون شده با نیازهایی که در اونجا دارن. الان صادرات مواد ساختمانی هم ما داریم که به افغانستان صادر میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس سلیمی، بیشتر از اطلاعات ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد در ادامه برنامه. اما جناب آقای دکتر سید رضا سید آقازاده، مدیر کل محترم آسیاب و اقیانوسیه که سازمان توسعه تجارت از دقایق ابتدایی برنامه روی خط ارتباطی برنامه چالش اومدن. آقای آقازاده خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان عزیزتون جناب آقای سلیمی.
خیلی متشکرم آقای به آزاده. قاعدتا رایزنان تجاری سازمان توسعه تجارت با تمام کشورهایی که ما اونجا سفارتخانه داریم و تبادلات سیاسی داریم حضور دارن، یا اگر حضور نداشته باشن رصد میدانی میکنن وضعیت روابط تجاری ما رو با اون کشورها. آقای سلیمی اشاره کردن به وضعیت میدانی تجارت ما با افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی و فرهنگی که بین ما و شهروندان افغانستانی هست، اما این عدد 3 میلیارد دلار عدد خیلی چشمگیری نیست، با اینکه ما تو صنایع غذایی، کاشی و سرامیک، صادرات خدمات فنی مهندسی تقریبا تو منطقه کشور پیشگامی هستیم، اما عدد قابل ملاحظه نیست برای تجارت، با اینکه کرونا دو هفته به تعبیر آقای مهندس سلیمی تجارت ما رو با افغانستان دچار چالش کرد، اما این عدد 3 میلیارد دلار خیلی چشمگیر به نظر نمی‌رسه. آیا برمیگرده به ناامنی موجود در افغانستان؟ چون آقای سلیمی گفتن روابط بسیار خوب و مطلوبه.
بله، عرض کنم که ببینید افغانستان خب در کل وارداتش شاید در مقایسه با خیلی از کشورها رقم قابل توجهی نیست. به هر حال کشوریه که بیشتر تولیداتش مصرف داخلی دارن و کشور بازی نسبت به تجارت نیست. افغانستان در مجموع یه چیزی نزدیک سال گذشته و یه چیزی در نزدیک 7.3 میلیارد دلار واردات داشته و از این عرض کنم رقمی که ما الان داریم، ما خب سهم اول بازار در افغانستان رو داریم و این نشون میده که ما به خوبی عمل کردیم و یک تجارت خیلی موفقی در افغانستان داریم. ولی خب اون چارچوب کلیه در اقتصاد افغانستان و شرایطی که در اون کشور به طور کلی برای تجارت وجود داره اجازه بیشتر از این رو نمیدهد و در مقایسه با عملکرد سایر کشورها ما به طور قطع عملکرد بهتری داشتیم. وضعیت صادراتمون خیلی در واقع موفق تر بوده و تونستیم سهم اول صادرات در این بازار رو به خودمون اختصاص بدیم.
آقای منسلیمی قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم،
بله،
اشاره کردم به این که شهروندان افغانستانی هستند که مایلن بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. این یعنی این که خب این سرمایه گذاری که در ایران میخواد صورت بگیره تو کشور خودش هم میتونه صورت بگیره. عددی که شما از تجارت افغانستان به طور کلی ارائه فرمودید، یا بایستی به واسطه ناامنی موجود در افغانستان باشه که سرمایه گذاری زیادی تو افغانستان صورت نمیگیره، بنابراین تقاضا اینقدر زیاد نیست که تجارت خارجیش رو رونق بده،
بله،
یا اینکه شهروندان ما یا در واقع ما خیلی مایل نیستیم در افغانستان سرمایه گذاری بکنیم، کدام یکی از اینها باعث شده که تقاضا در افغانستان انقدر پایین باشه که حجم تجارت خارجیمون مثلا 7.3 میلیارد دلار باشه؟
ببینید افغانستان به لحاظ خب شرایطی که میدونید سالها درگیر جنگ بودن و الان هم وضعیت عرض کنم که امنیت در افغانستان به حال بسیار وضعیت متفاوتی از همه جای دنیا و تجار برای کارشون شرایط مناسبی رو شاید در اونجا نمیبینن، طبیعتا سعی میکنن که در خارج از افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن و کشور ایران هم تا امروز یکی از مقاصد سرمایه گذاری اتباع افغانستان بوده برای تولید کالای مختلف یا در زمینه‌های متفاوت. افغانستان اقتصادش اقتصاد بزرگی نیست،
بله،
و درآمد سرانه این کشور چیزی از کنم زیر 600 دلار هستش و اگر شما همین رو مقایسه کنید با ایران میبینید که یک اختلاف خیلی خیلی شدیدی بین دو تا کشور وجود داره. و تولید ناخالص داخلی از کنم افغانستان هم یک تولید ناخالص داخلی بسیار محدودی است، در حد 20 میلیارد دلار یا 21 میلیارد دلار در نوسان تولید ناخالص داخلی افغانستانه. همه این اطلاعات شما اگر کنار هم بذارید به این نتیجه میرسید که این اقتصاد به حال ظرفیت تجارت خارجیش خیلی محدود بشه. کل صادرات افغانستان در سال به زحمت به 1 میلیارد دلار میرسه. در برابر 1 میلیارد دلار صادرات اینا نزدیک بیشتر از 7 میلیارد دلار واردات دارن و این واردات باید به نحوی تأمین ارز بشه. 7 برابر در واقع صادراتش واردات داره. صادرات اندک با خود یک مانعی برای وارداته، چون شما باید درآمد ارزی برای واردات داشته باشید که بتونید واردات رو انجام بدید. افغانستان طبیعتاً اگر بتونه صادرات خودش رو توسعه بده در حوزه واردات هم میتونه که یه مقدار اصلاً گسترش داشته باشه.
خیلی متشکرم.
در مجموع اقتصاد افغانستان اقتصاد کوچیکیه، درآمد سرانه محدودی داره و همین درآمد سرانه قطعاً به طور متوازن توزیع نشده، بنابراین هیچ مناطقی خود شاید وضعیتش یه مقدار بهتر بشه و در مناطقی به شدت با این رقم شاید فاصله داشته باشه.
یعنی آقای آقازاده ما مشکل توزیع ثروت هم تو افغانستان داریم، درسته؟
قطعاً همینطور هستش، به نحوی که خب بیشتر دنیا درگیر این مشکل هستن، ولی وقتی که به هر حال ناامنی گسترده وجود داره و این ناامنی گسترده منجر به خودش میتونه تاثیرگذار باشه در توزیع ناعادلانه درآمدها و منابع.
خیلی متشکرم. ما سوالاتی رو در خصوص پاکستان هم داریم که انشالله در فراس های بعدی گفتگو از جناب عالی خواهیم پرسید. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید آقای آزاده.
ممنونم،
زنده باشید. آقای سلیمی، معمولا کشورهایی که به لحاظ سیاسی به یک ثباتی میرسن قاعدتا دایره نفوذ خودشون رو تو کشور اطرافشون بیشتر میکنن. خب ما شاهد برنامه جامعه همکاری های بین ایران و چین هستیم که چندیست رسانه‌ای شده. به این معنا چین از فرصت ایران استفاده میکنه برای اینکه بتونه در ایران سرمایه گذاری بکنه. این کمک میکنه به اینکه حجم اقتصاد ما رشد بکنه، تحریم ها رو کم اثر بکنیم و خیلی اتفاقات مثبت دیگه ای به وجود بیاد. من خاطرم هست تا زمانی که معادن شرق کشور ما راه اندازی نشده بود در سالهای مثلا حدود 80، سالهای اول دهه 80، شرق کشور ما بسیار ناامن بود. اما وقتی تونستیم معادن شرق کشورمون رو فعال کنیم و زمینه رشد اقتصادی و ایجاد زمینه رشد پایدار و مقدمات توسعه پایدار رو تو اون مناطق ایجاد بکنیم، خود به خود امنیت ایجاد شد. یعنی سرمایه گذارانی از شهروندان ایرانی به شرق کشور رفتن، معادن رو فعال کردن، شغل ایجاد شد. ایجاد شغل باعث شد که خیلی از چالش های سیاسی امنیتی مرزهای شرقی ما برطرف بشه و خود به خود امنیت ایجاد شد. خب همین اتفاق رو با وجود ناامنی که در افغانستان هست ایرانیان میتونن با توانایی که دارن در اون کشور سرمایه گذاری کنن، این حجم رو بالا ببرن. این که اندازه اقتصاد اونها کوچیکه، ما میتونیم نگاهی که کشور چین به کشورهای اطراف خودش داره و حتی ایران داره، همین نگاه رو ما به افغانستان و پاکستان داشته باشیم. انقدر ناامنی زیاده که ایرانیان سرمایه‌شون رو به افغانستان نمیبرن و مثلا ترجیح به دبی ببرن. بفهمید خوش بود.
خیلی مطلب جالبی اشاره کردید. توجه داشته باشید که فرض بفرمایید که ترکیه، چون من مسبق به سابقه هست، یادم سال 92 که این کشورهای CIS، کشورهای جدا شده از شوروی سابق، استقلال پیدا کردن، مواجه شدن با کمبود درآمد ارزی و تولید ناخالص ملی، انواع اقسام مسائلی که در این کشور افغانستان هم اوائلش بود، الان هم قسمتیش هست. بعد من یادم ما هم از ایران شروع کردیم با اونها رابطه ایجاد کردن و رفتن و صادرات کردن. همزمان هم ترک ها از ترکیه این کار کردن. روش دوتا بود که ترکیه موفق شد ما موفق نشدیم. علتش این بود که ترک‌ها آمدن دولتشون به دولت ترکمنستان اعطای تسهیلات کرد و بخش خصوصی رفت از اون تسهیلات استفاده کرد و مثلا فرودگاه ترکمنستان، فرودگاه قزاقستان، همین کشورها رو ترک‌ها ساختن. ولی ما ضمن این که به هر حال کمک‌هایی از طرف دولت به ترکمنستان شد، من درست یادمه در حدود 30 سال قبل، و ما طلبمون نمیتونستیم از دولت افغانستان بگیریم، از دولت ترکمنستان بگیریم، که علت میگفتن که دولت ما که شما بخش خصوصی هستین، کالا صادر کردین، طلب خودتون. ولی در ترکیه گفت ما پول میدیم فقط به شرطی که کارها رو بدیم به افراد ترکیه، به پیمانکارهای ترکیه. پشتوانه بخش خصوصی، ضمن اینکه خب بخش خصوصی وظیفه خودشه که ببره کار جلو، ولی در بعضی از مواقع اگر کشوری مثل افغانستان که با ما مرز همسایه چند هزار مایل کیلومتری داره، خب اگر در اون معاهدات، ما اشرف غنی دو بار تشریف بردن ایران، من خودم باش ملاقات داشتم و از ما گله میکرد، میگفت شما دارید به ما اون موقع 2 میلیارد دلار صادرات میکنید، از ما 10 میلیون دلار کالا خرید میکنی، این علتش چیه؟ چرا نمیایید؟ کالایی تولید کنید، کار ایجاد کنید و افرادی هم که از افغانستان به ایران میان در همونجا میمونن، کمک میکنن، واحد تولیدی درست میکنن. بعد وقتی درآمد سرانشون بره بالا که اشاره کردن، یکی از مزلات ما همینه، وقتی درآمد سرانشون اجازه نمیده بیش از این کالا خریداری کنن، شما بالاترین و بهترین مرزها رو داشته باشین یا طولانی ترین مرز،
تولید ثروت اتفاق نمیفته که نتیجهش بشه رفاه.
الان هم دنابالی در یکی از مسائلتون بسیار مسئله بزرگی بود که من امروزم مطلب بسیار جالبی رو اشاره کردم، مسئله زیرساخته است که بالاترین امکانات رو پیمانکاران و مشاورین ما متبحر شدن در ساخت فرودگاه ها، جاده ها، سطح ها، انواع ها. ولی هیچ نوع اینجور کارا تا حالا در افغانستان به یک که دوتا کار کوچیکی دادند و بعدم، ولی الان ترکا دارن زیر ساخت رو طوری میذارن که کمک هایی که میکنن میخوان ریل قطارشون رو بگیرن، سطحاشون رو بگیرن. ما فکر میکنیم که در این زمینه کمی کوتاهی کردیم
درست
فعلا، و خوشبختانه دولت خیلی سریعا، ما ظرف مدت 2 ماه 3 جلسه در جاهای نهادهای مختلف داشتیم، ریاست جمهوری، که چه کار بکنیم که بالاخره بتونیم بیشتر در اونجا حضور پیدا کنیم، نه فقط برای کارهای صادراتی، خدمات و صدور خدمات فنی ما در اونجا خیلی میتونه کمک کنه به ساخت و کسب درآمد بیشتر. ما هر چقدر بتوانیم کمک کنیم به کشور افغانستان که سطح درآمدشون بالا بره، خب میتونن خریدشون هم بیشتر بکنن دیگه امکاناتش. الان بحث این است که ایرانی‌ها برن در اونجا سرمایه گذاری کنن. خوشبختانه 3-4 شرکت بزرگ این کار کردن، حالا اسم نمیبریم چون به هر حال کار تبلیغاتی، ولی کارخانجات نوشابه هستن که نوشابه های مثل آب پرتقال و اینا رو تولید میکنن، رفتن الان دارن شروع میکنن، فکر کنم تا آخر سال واحد را بیه. این امکانات اونها رو بالا میبره، ضمن این که ممکنه با خود ما رقیب بشن چون کالایی که در اونجا تولید، ولی چه رقابتی که باشد سالم که ما بتونیم کالایی صادر کنیم با قیمت پایین‌تر اونها بتونن از ما استفاده. من فکر میکنم افغانستان در مرز اشارم فرمودن آقای آزاده کاملا درسته، در حجمی که در حال حاضر هست ما بالاترین صادرات داریم و گله از اون وره که ما فقط 20 میلیون دلار از اونها بیشتر صادر نمی کنیم، به کشورمون وارد نمی کنیم و اون رو هم ما داریم ساختارش رو درست میکنیم. علتای میشه کالاهایی هست که ما مصرف داریم، ولی مسئله قرنطینه داریم، مسئله وزارت که اینا رو حل کردیم خوشبختانه اخیرا با وزارت جهاد سازندگی، که آقا اینها دارن انارشون رو به کلیه کشور به کانادا و استرالیا صادر میکنن، ما هم میتوانیم این رو وارد کنیم، درآمد اونها بره بالا، از محل وارداتی که به ایران دارن ارزش رو برای صدور کالای بیشتر استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم آقای آقازاده. توضیحات آقای سلیمی در خصوص سرمایه گذاری ترک ها در ترکمنستان به عنوان مثال زدن.
بله.
و گفتن که الان ترک ها دارن همین کار رو تو افغانستان انجام میدن، یعنی کالای زیر ساختی انجام میدن قاعدتاً در کنار این کارها و اقدامات زیرساختی که مثلا تو حوزه ریل و راهن و حمل و نقل دارن صورت میدن، قاعدتا توقع اینو دارن که سرمایه گذاری های بعدی هم خودشون انجام بدن. ما چقدر ورود کردیم تو این حوزه؟ برای ما آیا امکان حضور اینچنینی در افغانستان وجود داره برای اینکه کمک کنیم ظرفیت تقاضا در این کشور افزایش پیدا کنه به غیر از حضور بخش خصوصی؟
بله قطعاً عرض کنم که حمل و نقل خب موضوعات و این مقدار تخصصی هستن، ولی بر اساس اطلاعاتی که داریم ما هم در حوزه زیرساخت‌ها همون و سرمایه گذاری کردیم و الان هم برنامه های توسعه داریم. چند وقت پیش اگر جناب آقای اسلامی وزیر محترم راهترابری فرمودن که در حوزه ترانزیت کالاهای افغانستان در واقع اقداماتی داره انجام میشه که بتونه کالای افغانی از مسیر ایران به بازارهای شمال صادر بشه. الان در حوزه تامین کالای افغانستان در واقع ما خب خدمات قابل توجهی داریم به افغانها ارائه میکنیم، چون میدونید افغانستان یک کشوری که در یک وضعیت خب لندلاک هستش و دسترسی به آبهای آزاد نداره و یکی از مهمترین دسترسی به آبهای آزاد از طریق ایران هستش. ما هم اقداماتی رو داشتیم، سرمایه گذاری کردیم و این سرمایه گذاری داره توسعه پیدا میکنه و در آینده نزدیک هم موارد عرض کنم که شروع به کار خواهم کرد. ولی نکته خب مهم هم این هستش که به هر حال ما با شرایطمون با ترکیه قطعا متفاوت هستش. تحت شرایط تحریم هایی که ما قرار داریم به هر حال امکانات حضور ما قطعا محدودیت داره، هم از لحاظ محدودیت هایی که برای ما اعمال میشه به لحاظ تحریم هایی که وجود داره، هم به لحاظ مشکلاتی که در تامین والی وجود داره. ولی با این حال جمهوری اسلامی ایران هم حضور داره و برای توسعه مناسبات با افغانستان ما در واقع اقدام کردیم، راههایی رو در حوزه ریلی عرض کنم که داریم توسعه میدیم و همینطور در حوزه جاده‌ای و بحثایی رو برای همکاری داریم برای ترانزیت کالاهامون از مسیر افغانستان به بازارهای CIS که امیدواریم با در واقع همکاری طرف افغانی، ازبک‌ها، کشورهای دیگه بتونیم این رو به ثمر برسونیم. شرایطی که الان هستش خب یه مقدار برای ما شرایط متفاوتیه، همه خب رو به خوبی آگاهی دارن، ولی قطعا افغانستان یک کشور بسیار مهم برای ما هستش، یک شریک تجاری بسیار مهم هستش و ما هم برنامه‌هایی داریم که بتونیم درها رو باز کنیم و یه مقدار برها گشایش ایجاد بشه برای تجارت افغانستان و این وضعیت تجارت بسیار محدودی که دارن، صادرات بسیار محدودی که دارن بتونه توسعه داشته باشه. طبیعتا کشورهای مختلف هم از خارج منطقه خب حضور دارن و سعی میکنن که با سرمایه گذاری هایی که میکنن و یا خواهند کرد به هر حال شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. ما هم همین اقدامات رو انجام میدیم، ولی نکته مهم این استش که به هر حال هزینه های تجارت ما با افغانستان در مقایسه با این کشورها بسیار پایینه و ما شرایط رقابتی بسیار خوبی داریم با برای تجارت با افغانستان و قطعا در تلاش هستیم که راه های تجارت رو از هر زمینه‌ای که بتونیم باز کنیم، و جلسات متعدد، برنامه های متعدد و برنامه هایی داریم که بتونیم این بازار رو کماکان حفظ کنیم، کمک کنیم به رشد این بازار. ما یک عرض کنم برنامه رو داریم که بتونیم حتی اگر به صورت یک جانبه شده یه کالاهایی رو افغانستان به صورت ترجیحی در واقع امتیازات اعطا کنیم تا بتونن افغانها در ایران این کالاها رو بفروشن. خیلی متشکرم. کمک میکنه. بله.
ممنونم. همراه ما باشید آقای آقازاده، خواهش میکنم. بله. اینجا چالش رادیو اقتصاد هست، با ما همراه باشید.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه چالش، روابط تجاری ایران با افغانستان و پاکستان موضوع برنامه ماست و مهمان گرانقدر ما جناب آقای مهندس سید حسین سلیمی، رئیس محترم اتاق ایران و افغانستان و اتاق بازرگانی، عضو محترم هیئت نمایندگان این اتاق و رئیس محترم انجمن سرمایه گذاری های خارجی اتاق بازرگانی ایران هستند. تلفنی هم جناب آقای دکتر سید رضا سید آقازاده، مدیر کل محترم آسیاب و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، برنامه رو همراهی می‌فرمایند. آقای بهمان سلیمی، آقای آقازاده اشاره کردند که اینکه ما نمیتونیم توی کشور دیگه مثل ترکیه سرمایه گذاری کنیم به خاطر شرایطمونه. بله، میدونم تولید ناخالص ملی ترکیه از ما بالاتره، شرایط تحریمی ما رو نداره و خدمتتون عرض کنم که نکته اینجاست که ما الان حدود 12 میلیارد دلار با عراق داریم تجارت میکنیم، به بصره گاز صادر میکنیم، حدود 40% برق عراق رو داریم تامین میکنیم و یه جورای آمریکایی ها الان برای عراق هم معافیت قائل شدن که بتونه از ما گاز همچنان خریداری بکنه. خب یه همچین روالی، یه همچین فضایی رو ما برای افغانستان هم میتونیم ایجاد بکنیم، چرا به این سمت و سو نرفتیم؟ قبل از اینکه آقای مهندس سلیمی پاسخ سوال بنده رو بدید، من مهمان تلفنی به ما پیوستن منشون رو معرفی کنم و سلام علیکی بکنم، بعد فرمان شما رو بشنویم. جناب آقای آزادی خواه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم دیگر مهمانی هستند که به ما پیوستند. آقای آزادی خواه، خدمت جناب علی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض علیکم السلام، من هم خدمت شما و مهمان محترم عرض سلام و خدا قوت دارم، همچنین خدمت همراهان عزیز